بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید از روایات ما نتوانستیم شرطیت اظهار الاسلام بعد البلوغ در مرتد فطری رو استفاده کنیم و در نتیجه همین تعریفی که در کلام اکثر فقها هم هست که مرتد فطری اون کسی است که در حین انعقاد نطفه ابوین او یا یکی از اونها مسلمان باشه. این بعد که به بلوغ رسید ولو لم یظهر الاسلام، اگر خرج من الاسلام، اینجا صدق خرجه مانعی نداره، خرجه معنا داره، کذبه معنا داره، جهده معنا داره، این عنوان مرتد فطری رو پیدا میکنه. خب برخلاف صاحب جواهر مرحوم والد ما و جمع دیگری که این اظهار الاسلام رو لازم میدونن، اونهایی که مثل صاحب جواهر اظهار اسلام رو در مرتد فطری لازم میدونن، در مرتد ملی عجیب اینه اظهار الکفر رو بعد البلوغ لازم میدونن. میگن مرتد فطری کسیست، مرتد ملی کسیست که در حین انعقاد نطفه پدر و مادر او کافرن، بعد که به بلوغ میرسه اظهر الکفر، بعد اسلم، بعد ارتد. اینو ما بهش میگیم مرتد ملی، که این دیگه خیلی حرف عجیبیه. یعنی این مطلبی که در مرتد ملی آقایون دارن مطرح میکنن. حالا صاحب جواهر دلیل خودش رو این روایت که در همون ابواب و حد المرتده، که من باز عرض کنم آقایون حتماً این روایات وارده در ابواب و حد المرتد رو یک بحثی داشته باشید. حدود 100 روایت داریم ما. من مراجعه کردم 10 باب داره. باب دهمش ما یثبت به الکفر و ارتداده، یعنی با چی کفر و ارتداد حاصل میشه. فقط در باب دهم 58 روایت صاحب وسائل آورده. اون وقت با ضمیمه کردن روایاتی که در ابواب دیگرم وجود داره، بیش از 100 روایت ما در باب مرتد داریم. و بله آقا، اون باب دهم یا 57 تا 58 حالا علایاله میخوام بگم مجموع این ابواب بیش از 100 روایته. اینی که حالا بیان بگن آقا با یه خبر واحد اومدن مسئله قطع رو درست کردن، یا معلوم میشه که دقت نکردن و ندیدن این روایات رو. حالا عرض میکنم که این روایت در باب اول حدیث پنجم صحیحة علی ابن جعفر اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن مسلم تنصر، مسلمانی که نصرانی شده، مسلم تنصر، قال یقتل ولا یستطاع، کشته میشه و توبه داده نمیشه. قلت نصرانیون اسلم ثم ارتد. خب حالا عکس اون فرض قبلی، یه نصرانی که اسلم ثم ارتد، قال یستطاع، این مرتد ملیه، مرتد ملی اول باید توبهش بدن در سه روز ظاهرن. اگر توبه کرد فبها، فان رجع فبها و الا قتله. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین کتاب الحدود در تفسیر الشریعه صفحه 690 می‌فرمایند این کلمه نصرانیون، یعنی نصرانیون بالاصل، نصرانیون حقیقتن، نه نصرانیون حکمن. و نصرانی حقیقی کیه؟ اون کسی که در حین انعقاد نطفه پدر و مادرش نصرانی بودن، خودش هم که به بلوغ برسد ازهرن نصرانیه، ازهر الکفر، در حال بلوغ هم اختیار بکنه نصرانیت رو. لذا از این کلمه نصرانیون میخوان استفاده کنن. خب جواب این است که ما همانطوری که از کلمه مسلمون از حلال اسلام رو نمیتونیم استفاده کنیم، نصرانیون هم همینطوره. نه اصلا میگیم آقا مسلمون اون کسیست که هر دو پدر و مادر یا احدهما در حین انعقاد نطفه مسلمان باشن، نصرانی هم اون کسیست که پدر و مادرش نصرانی هن. اما این که در حین بلوغ باید این هم اظهار کفر بکنن، این خیلی هم واقعا عجیبه. بگیم آقای نصرانی حین بلوغ اظهر الکفر ثم اسلم ثم مرتد، تا عنوان مرتد ملی رو بخواد پیدا بکنه. استفاده از این روایات انصافش این است که بسیار مشکله. نه اونا میگن این دیگه مسلمان حکمی تا طفل بوده، بله لازمه کلامشون همین میشه، تا طفل فی حکم الاسلامه، بعد که بالغ شد یا باید اظهار کند اسلام را یا اظهار کفر میکنه یا بقیه شاکن، سه فرض داره. میگن اگر اظهار اسلام نکند ما اسلام حقیقی رو، این رو به عنوان مسلمان حقیقی نمیتونیم تلقی کنیم. حرفشون اینه. بله بله. ولی زمان عرض کردم لازمه کلام اینها همینه. این بچه هایی که بچه های مسلمانی که پدر و مادرشون مسلمانن تو خارج از کشور، اینا به دنیا میان به بلوغ میرسن، بعد از بلوغ نه اظهار الاسلام میکنن، فرض کنید اهل نماز و اینا هم نیستن، اظهار الکفر هم نکردن. این عرضش طبق بیان اینها عنوان مرتد فطری رو نداره. مرتد فطری باید از حلال اسلام سمن کرد. خب عرض کردم ثمره بحث همینجا ظاهر میشه. پس اینم ملاحظه فرمودید که از این روایت هم نمیشه استفاده کرد. حالا ببینید آیون یه نکته تو خود کلمات فقها، این قاعده لوکان لبان، اگر واقعا در اینجا چنین شرطی بود و باید تصریح میکردن، بگن آقا مرتد فطری اونیست که در حین انعقاد نطفه اینطور اذا بلغ اسلم و اظهر الاسلام، چنین چیزی بیان نشده. پس قاعده لوکان لبان هم به ما رو هدایت میکنه برای اینکه چنین چیزی شرطیت نداره. بله ببینید بچه بلزه ما ملتزم شدیم به این، ما ملتزم شدیم به این که تا مادام کونهو سبیین ما نمیتونیم بگیم مسلمان حقیقیه، برای اینکه طفله. طفل لعت، اگر خودشم بگه اشهد ان لا اله الا الله لا اعتبار به این شهادتینش. دیروز البته ما عرض کردیم، حالا ببینید دیروز ما عرض کردیم که این رو به نظرم دیروز عرض کردیم، یه نکته خیلی خوبی هم و شاهد خیلی خوبی بود که اگر بچه در سن 10 سالگی آمد گفت من رفتم تحقیق کردم مثلا مسیحیت خوبه و انکر الاسلام، دیروز عرض کردیم این عنوان ارتداد برای صدق میکنه، این یعنی اینو شاهد آوردیم به این که رجوع از اسلام حکمی هم در موضوع ارتداد کافیه، اما شارع حکم مرتد رو بر این بار نمیکنه. خیلی خوب عرض کردم آقای دباب، به این دیگه نمیگیم حقیقی، نه میگیم طفل بودنش اقتضا میکنه بگیم حکمیه. ببینید اصلا طفلیت یک اقتضای تبعیت داره، یه اقتضایی داره بگیم آقا این در حکم پدر و مادرشه، تا مثل اینکه در باب صلات مسافر، در باب صلات مسافر میگید بچه تابع پدر و مادره، اگر بچه رو بردن در سفر دیگه به بچه لازم نیست که تو خود قصد جداگانه بکن. چی؟ حالا میخوام عرض بکنم التزام به این اشکالی نداره ثبوتن، منتها آقایون دیگه بگن اسلام حکم، منتها ما اینو میخوام عرض کنیم، ما دیروزم گفتیم ما وقتی میگیم اظهار اسلام شرط نیست، این اذا بلغه دیگه مسلمون حقیقتا ولو لم یظهر الاسلام، اونجا رو ما پذیرفتیم، منتها اون قبل از بلوغ به تبع آقایون که میگن حالا طفله، طفل دیگه اسلامش همه چیش طبعیه، میگه مثلا در اس حکم اسلامه. چی فرمایید؟ من یادم باشه آقای رحمون فردا منبر ریخته بگم اونورتر صداتون رو خوب بشنوید. چرا؟ بفرمایید. نه نه ضعیف نیست. نه نه. بله ماشاءالله ماشاءالله. نه. نمیشه نمیشه نه دیگه نه خیر، ملاک این انعقاد نطفه است، اینو بحثش کردیم آقا، نه خیر در حکم مسلمان نیست، نه خیر نه خیر نه. خب اینو بحثش کردیم، روایاتش هم خوندی، چی بلندتر بفرمایید؟ نه خیر، ما اتفاقا این معید حرفیم، ما میگیم اگر کسی در سن سباوت هم اظهر الاسلام موضوع اسلام واقع میشه، کما اینکه ارتد موضوع ارتداد واقع میشه، ما این رو میخوایم اتفاقا تحکیم بکنیم. بله معید مراد هست. خب مطلب دیگری آیون که در این روزها در زمان ما هم گاهی اوقات بعضی ها مطرح می کنن. اولا یادآوری کنم که ضابطه در فطری بودن و ملی بودن ما باید بریم سراغ آیات و روایات، چیز دیگه ای نداریم، ما لغت حق نداره دخالت بکنه، عقلا نمیدونم سیره عقلا اینا هیچ فایده ای نداره، اینجا فقط حاکم آیات است و روایات. حالا بحث اینه آیا تقسیم مرتد به مرتد معاند و مرتد اعتقادی درسته یا نه، اینو خوب دقت کنید، چون بعضی احتمال دادن حالا در میان فقهای گذشته که اصلا نبوده این مطلب، در زمان ما بعضی حالا ادعا کردن که اون مرتد فطری که در این روایات احکامی براش ذکر شده از قبیل قتل، تقسیم الاموال، بینونت مرء از او، اینا در جاییست که از روی عناد ارتداد حاصل شده باشه، اما اگر یک کسی میگه نه من با اسلام عنادی ندارم، من رفتم تحقیق کردم، ادله و براهین و اینها همه رو کنار هم گذاشتم، از حیث دلیل به این دلیل به این نتیجه رسیدم، از حیث فکر و اعتقاد به این نتیجه رسیدم. خب اسم این رو میذارن مرتد اعتقادی و میخوان نتیجه بگیرن. اگه در زمان ما خیلی ها دارن مرتد میشن، نه مرتد اعتقادی هن و مرتد اعتقادی دیگه محکوم به این احکام نیست. اونی که محکوم به این احکامه مرتد انادیه، یعنی یک کسی خرج من الاسلام و اناد داشته باشه، یعنی میخواد با اسلام لجاجت کنه، در مقابل اسلام بایسته، اناد داره. خب به اینها ما میگیم که خب شما چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ ما این روایاتی که داریم یا آیاتی که داریم در باب ارتداد، اینا هیچ کدام قرینه‌ای بر این مطلب نداره، ولو در صدر اسلام داشتیم که یه عده‌ای می آمدن اول صبح مسلمان می شدن، آخر روز آخر النهار کافر می شدن، تعمد داشتن بر این که به دیگران بگن بابا این دین فایده‌ای نداره، این به درد بخور نیست. خب یه همچین چیزی مورد اون ارتدادهای اول اسلام بوده، اما اینکه حالا ما آیا از ادله برای این تقسیم و برای این قید چیزی داریم یا نه، اینجا باید یه ملاحظه اجمالی بعضی از روایات رو بکنیم و آیات در باب ارتداد. عرض میکنم که بله چرا؟ طفل 10 ساله چطور نمیتونه تحقیق کنه؟ خیلی خوب. مرتده. یعنی خرج من الاسلام دیگه. الان علم پیدا کرده خب؟ نه. این علمن. الان ببینید چند تا فرض داره. یک فرض که روایاتی هم داریم که من شکه فهوه کفر. فهوه کافر. من شکه فقط کفر، کسی که در دین یا در خدا یا در پیامبر، در حتی تو روایات در امامت هم داریم ما این رو، این فقط کفره. اجازه فرمایید. اما آقایون ادعی قائلن به این که نه، ارتداد اونجاییست که انکر ان علمن نه ان شبهتن، از روی علم، یعنی با علم داره به این که آقا این داخل در اسلامه. الان میگه خب حالا من علم پیدا کردم که نه این قابل قبول نیست. انکارش انکار از روی علم باشه، این رو میگن مرتد. حالا این رو میخوایم بررسی کنیم. اجازه بفرمایید. فقط این موضوع بحث رو در ذهن، چون عرض کردم موضوع روزه، یعنی شما فضای مجازی رو وقتی الان مراجعه میکنید، یکی از حرفایی که مثلا در موردش مطرح میشه راجع به همین مرتد از روی اناده. آیا میشه بگیم از ادله این تقسیم استفاده میشه بگیم مرتد فطری از روی اناد محکوم به این احکامه؟ در نتیجه اگر یک کسی اناد نداره، این کارش پژوهش تحقیق، عرض میکنم که ولذا ممکنه الان بیاد مرتد بشه، ممکنه یه سال دیگه دوباره مسلمان بشه، دوباره برگرده از اسلام. خب این عنوان اعتقادی رو داره و این مشمول برای این ادله نیست. ببینید ما در آیات قرآن برخی از آیات موردش همین بوده که عده‌ای می آمدن مسلمان می شدن، اصلا بزرگاشونشون می گفتن که برید اول صبح اسلام بیارید، آخر روز از اسلام برگردید تا اینکه این دین رو موهون بکنید. خب این اناده. اما بسیاری از آیات دیگه در قرآن بحث اناد درش وجود نداره. من یه اشاره کنم به بعضی از آیات ارتداد که در مورد همین آیات ارتداد هم باید خودتون یه کار مفصلی انجام بدید. ببینید در سوره عرض میکنم که مبارکه بقره آیه 217 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. کفار دائما در مقاتله با شما تا شما را از دینتون برگردونن. این یه امری است که خب در 1400 خورده سال پیش گفته شده، هنوزم ما ببینیم کفار همینطورن. کفار همیشه در صدد مقاتله با مسلمان ها هستن، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر. کسی که از دین خودش ارتداد پیدا کنه، یعنی از دین خودش برگرده، یرتدد، بعد فیموت و هو کافرون، بعدم بمیره، توبه هم نکنه، در حال کفر بمیره، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. اینا تمام اعمالشون در دنیا و آخرت، یعنی اون چه که قبلا هم قبل از ارتداد ذخیره برای آخرتشون کرده بودن همه از بین میره. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. برای مرتد خلود در جهنم وجود داره. خب این و من یرتدد نداره از روی عناد، هر کسی که برگرده از دین اطلاق داره، میخواد عناد باشه میخواد عناد نباشه. آیه بعد نه، فرض این است که این برگشته. حالا ببینید این حالا در آیه نداره که این کشته باید بشه، بله میگه اگر کسی ارتداد پیدا کرد از دینش و بر این ارتدادش ادامه داد و در حال ارتداد مرد، این اعمالش در دنیا و آخرت حبط میشه، خلود در نارم داره. بله چی؟ نه، این فیمد و هو کافر قرینه میشد بر اینکه این توبهش قابل قبوله، یعنی یموت و توبه نکرد و در حال کفر مرد. حالا بحث این که آیا توبه مرتد فطری قبول میشه یا نه، میرسیم بحثش انشالله. کجاست؟ نه، میگه لا یزالون دشمن کفار یقاتلونکم حتی یردوکم. اونا دنبال اینن. حالا و من یرتدد منکم عن دینه، والفتنة اکبر من القتل قبلش. درسته. حالا اصلا اگر موردش هم این بوده که کسی می آمده عمدن مسلمان، خب ببینید کسی که مسلمان بشه عمدن، بناش هم از اول این باشه که بعدن برگرده، این میشه لجاج عناد. اما این و من یرتدد یعنی حالا کفار بیان سعی خودشونو بکنن، حالا یا با زور یا با هر نحوی سبب بشن که شما هر کسی برگرده از دین خودش. اگه حتی شأن نزول آیم افرادی باشه که درش عناد بوده، اما آیه کلیه و من یرتدد منکم عن دینه، مجرد رجوع از دینه، میخواد عناد باشه میخواد عناد نباشه. بذارید من آیات دیگرم بخونم، اجازه فرمایید میخوام تو این جلسه حداقل آیات خونده بشه. عرض میکنم که باز آیه دیگر چی فقهینی؟ آقا آیه نمیگه که حبطت اعمالهم، آیه نمیگه اینا خلود در نار دارن ثوابه، آیه میگه این اهل جهنمن. آیا آیه نمیگه به مجرد ارتداد از دین اینا حبطت اعمالهم یعنی تمام نمازهایی که خوندن، تمام کارهای خیری که در دنیا کردن و اینا در نامه اعمالشون هم ثبت شده، تمام از بین میره. خب اگر شما مجرد ارتداد اعتقادی رو بگید، آه ارتداد اعتقادی اصلا محکوم به احکام مرتد فطری نیست، خلود در نار نباید باشه. آقا تفکیک بین اعمال که نداریم، بین احکام. اگر اینطوره پس مرتد اعتقادی بگید خب آقا این از روی اعتقادش بوده، این دیگه بر چی شعاره فرمودن خلود در نار داره؟ آقا مرتد خلود در نار دارد مطلقا، چه اعتقادی چه لجاجی، تمام شد. الان ما نمیگیم تو این، چون تو این آیه که بحث قتلش نیست، تو این آیه میگه من یرتد منکم عن دینه، این اطلاق داره انادن ده. آقا ما مرتد فقهی رو از همین آیه باید بگیریم. آیه ها با خیلی خوب اصلا میخوایم همین رو بگیم، میخوایم ببینیم آیا اون کسی که ارتداد اعتقادی دارد، اون کسی که ارتداد این احکامش شدیده مرتد فطری برش باره یا نه. بگیم آقا یکی از احکامش خلود در ناره، این خلود در نار رو مترتب کرده مطلقا، چه اعتقادی چه لجاجی. فقهی؟ نه آقا، آیه ازه فرمایید، آیه ببینید، آقای شریعتی، آیه نمیاد اصلا هیچ حکمی نمیاد موضوع خودشو بیان کنه که. آیه نمیگه که این یرتدد به اظهار یا عدم اظهار، منطقه از حیث لجاج و اعتقاد اطلاق داره. یرتدد اعتقادن یا یرتدد، اما خود ارتداد به چی تحقق پیدا میکنه اینو دیگه آیه نمیاد بیان بکنه. اما فرقی بین ارتداد اعتقادی و ارتداد لجاجی نیست. آیات دیگر هم دقت کنید، حالا آیه دیگر آیه 109 بقره است، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم، که اهل کتاب میخوان شما رو از اسلام برگردونن. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق برای اونها عرض میشود که روشن شده. حالا شاهد ما لو یردونکم من بعد ایمانکم، یعنی رد بعد ایمان ارتداده. اگر کسی ایمان داشت ثم رجع عن ایمانه، یعنی موضوع الرد و رجوع بعد ایمانه مطلقا، چه اعتقادن چه لجاجن. آیه 100 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اصلا ببینید آیون، یکی از وجوهی که در باب نجاست کافره که معمولا این طرف قضیه رو نگاه میکنن میگن آقا کافرم یه انسان که کرامت ذاتی داره، نمیشه بگیم انسان نجسه، که اسلام میخواد مسلمونها از اونا فاصله بگیرن برای این که اونا سوء نیت دارن، دنبال این هستن که این مسلمون رو از اسلام برگردونن. وقتی میگه او کافر نجسه، مسلمان دیگه نزدیک به او نمیشه، یعنی از اولین مرحله رو میبنده اسلام جلوش رو، نزدیک نمیشه، میگه خب این نجسه، زندگی من رو نجس میکنه، مراوده با او پیدا نمیکنه تا مسون بماند از این که یردوکم بعد ایمانکم کافرین، که بعد از ایمان اینها رو به حال کفر برگردونن، اینها رو کافر قرار بدن. این جهتش خیلی اتفاقا مهمتر از اون جهتشه. این جهت که مسلمونها باید اجتناب بکنن، اجتنابشون هم باز حالا به این عنوان که اینا نجسن اجتناب بکنید. حتی اون مثلا میخوام عرض بکنم ممکنه در بعضی از نجاسات دیگه دم نجسه، مثلا اگر این نجاست نبود ارتباط بیشتری برقرار میشد، ممکن بود مورد شرب قرار بگیره. کمون که حالا در اقوام گذشته خصوصا در جاهلیت یا اعراب عرض میشود که بادیه نشین ممکن بود که دم هم میخوردن مثلا، یا بعضی از فرض کنید که گروه های دیگه اقوام دیگه. اینا برای این است که ولی خب حالا دم فرض کنید که از حیث ظاهری مثلا انسان دست به او بزنه، خب حالا دست آدم اگر نخوره انسان مشکلی نداره که، اما میگه اسلام نجس ازش اجتناب بکن برای اینکه گرفتار رو مرحله بد نشی. در باب کفارم یک چنین نکته مهمی وجود داره. اینم یه آیه. آیه دیگر میخوام آیاتو بگم که روش دقت بلا الان چشمه حجت عرض میکنم که این آیه 54 سوره بقره که من قبلا هم گفتم و اذ قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. اونایی که میگن برای مرتد در قرآن حکم قتل نیامده، این آیه چیکار میکنه؟ بعد از این که قوم موسی صبر کنید آقا جون، بعد از این که قوم موسی گوساله پرست شدن و موسی از کوه طور برگشتید اینا گوساله پرست شدن، خب بعد اینا به حضرت عرض کردن ما چیکار باید بکنیم حالا ما که از این مسئله نجات پیدا کنیم؟ جبرئیل نازل شد توبو الی بارئکم، برگردید توبه کنید. راه توبه چیه؟ فقتلوا انفسکم. تو روایت داره که پدر پسر رو میکشت، پسر پدر رو میکشت، برادر برادر رو. روایت داره در ذیل این آیه، حالا ما روایت هم نداشته باشیم کیفیت قتل چطور بوده، یه عده‌ای که واقعا من نمیدونم اینا چطور میان مثلا میگن فقتلوا انفسکم یعنی نفوس خودتون رو بکشید. آقا این عرض میشود که این تعابیری که امروزه تو فرهنگ ما آمده، میگیم که آقا مثلا شکست نفسی فلانی شکست نفسی میکنه، اینا چه ربطی به لغت و قرآن و آیات و اینا داره؟ فقتلوا انفسکم، قتل النفس، من قتل نفسن که تو قرآن آمده، یعنی همین کشتن ظاهری. فقتلوا انفسکم بخوان یه معنای عرفانی ازش بگیرن این غلطه، به هیچ وجهی نمیشه بر آیه تحمیل کرد این رو. این ظهور بسیار روشنی در همین کشتن داره. یعنی چی؟ یعنی حکم ارتداد در مذهب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام چی بوده؟ قتل بوده، قتل بوده، حکمش قتل بوده. اون وقت ببینید ما دو راه داریم، یک راه که شما استصحاب شرایع سابقه، میگیم آقا این در شریعت حضرت موسی بوده و ما در شریعت خودمون دلیلی بر نسخ این نداریم، پس استصحاب میکنیم در شریعت ما هم ثابته. یه آقایی وقت میگفتش که خیلی داد و بیداد میکرد که آقا این اصول به چه دردی میخوره، بعد شاهد میآورد میگفت آقایون انقدر مثلا اومدن بحث کردن در استصحاب شرایع سابقه، بیایید بگید به چه درد طلبه ها، به چه درد جامعه میخوره. خب این ثمرش اصلا انقدر در همین آیه حالا آیات دیگه هم موارد دیگه هم داریم که ما اون احکامی که قطعی در تورات و قرآن ما داره حکایت میکنه در شریعت خودمون میتونیم استصحاب بکنیم. خب استصحاب شرایع سابقه چی آقا فرمان؟ بله. اما راه دوم آیون که با راه دوم، حالا اگر کسی در استصحاب در ارکانش هم بخواد در اینجا شبهی بکنه، این مسئله است آیون که قرآن مصدق کتب سابقه است، مهیمنه. شما آیات مصدق بودن قرآن، مهیمن بودن قرآن، که این رو ما تو استصحاب مفصل آیاتش رو آوردیم ذکر کردیم، وقت نتیجه این میشه که هر مسلمانی به اون چه که در قرآن آمده و اون چه که در شرایع سابقه هم آمده باید مؤمن باشه. این مطلب که آقا با اسلام شریعت حضرت موسی کاملا نسخ شد اصلا حرف غلطیه. نبوت حضرت موسی و عیسی تمام شده، اما شریعت بله یه مواردی رو دلیل داریم، نماز اینطوری بخونید دیگه اونطوری نخونید، تو معاملات اینطوری انجام بدید، یه مواردی که دلیل داریم نأخذ به دلیل، اما مواردی که دیگه دلیل نداریم باید بر طبق همون ما اون مقدارش که برام روشنه عمل کنیم، یکیش همینه. لذا این که من دارم این شبهه رو جواب میدم، چون شما با این شبهه مواجه میشید، میگن آقا کجای قرآن گفته مرتد باید کشته شود؟ آیه 54 سوره بقره به این دورایی که عرض کردم، یکی استصحاب شرایع سابقه، یکی مهیمن بودن، مصدق بودن. و این که هر من یه وقتی به یک کسی که مسیحی بود یا با مسیحیت کار میکرد و اینا بهش گفتم شما میدونید ما یک چنین اعتقادی داریم، گفت نه این خیلی مسئله مهمیه، اعتقاد به اسلام یعنی مسلمان واقعی کسی است که مسیحی واقعی هم باشه، کسی است که یهودی واقعی هم باشه، نه این یهودی جعلی که الان یا مسیحیت جعلی که الان وجود داره. ما تمام شرایع و احکامی که در تورات و انجیل و زبور و همه اینا آمده، مادامی که دلیل بر نسخش نداشته باشیم التزام به اونها بر ما واجبه. حالا یه آیات دیگه ای در 21 مائده لا ترتدوا علی ادبارکم، در 25 محمد صلی الله علیه و آله ان الذین ارتدوا علی ادبارهم، اینا رو ببینید و راجع به آیات ارتداد خودتون یه مقدار کار بکنید. و صلی الله علی محمد و آله. چی آقا؟